مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نوتون مبارک باشه. ان شاءالله سال خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. مرسی آقای دکتر. آقای دکتر، من 36 سالم هستش. الان نزدیک 16 ساله که ازدواج کردم. بعد 2 تا پسر دارم، یک پسر 7 ساله، یک پسر 5 ساله. من در مورد خودم سوال داشتم. دیگه من آدمی هستم که خیلی خیلی حساس هستم. خیلی نسبت به وقتی توی جمع هستم سعی میکنم که تو اون جمع خب خیلی شاد باشم، با همه بگم، بخندم، ولی آقای دکتر از درون چیزی منو همیشه اذیت میکنه که تو خوب نیستی، تو دوست داشتنی نیستی. و توی جمع خیلی رو اون طرز تفکر یا اون رفتاری که دیگران با من دارن خیلی خیلی حساس میشم، خیلی هم زود رنج میشم. و اینم بگم که کنارش آقای دکتر اعتماد به نفس خیلی 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 پایین دارم. یعنی در اصل کلا میتونم بگم که خودم اصلا دوست ندارم آقای دکتر. و در این حالت که میشه، مخصوصا این چیزی که هستش بین با دوستان میشه اتفاق میفته که وقتی که توی جمع هستم فقط دنبال این هستم که مثلا اونها رو حفظ کنم، شاد کنم، ولی در صورت این که وقتی که میرسم خونه در مورد این مسائلی که چقدر بعضی موقع خودم رو کوچیک کردم که این حرکت رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم که دیگران رو شاد بکنم، توی خودم احساس بدی نسبت به خودم پیدا میکنم و از درون یه احساس بدی نسبت به اونا پیدا میکنم و دفعه بعد که میبینمشون ناخودآگاه شاید خیلی سنگین‌تر برخورد بکنم و باز از اون روش خودم باز ناراحت میشم که پیش خودم میگم چرا من اصلا اینجوری هستم، چرا نمیتونم ثبات شخصیت داشته باشم، چرا من انقدر نقش بازی میکنم. وقت آقای دکتر واقعا خسته شدم، نمیدونم یعنی مشکل اصلی من چی، نمیدونم مشکلم چیه. همش دارم باش سر کله میزنم.
نمیفهمم عزیز. ببینید، اولا شما به میزان بسیار بسیار زیادی توصیف یه حالات مرتبط به هم کرد، یعنی خودش اتفاق نشوندنده توجه و دقتتونه به موضوع. و بگذارید اینا به شما بگم، همکنون راجع به گذشته صحبت، همکنون بیش از نیمی از مردم دنیا، یعنی بیش از 50% مردم دنیا کم و بیش حال شما رو داره. حالا یه مقداری بهش آگاهن، یه مقداری کمتر آگاهن، یه مقدار اصلا آگاه نیستن. این رو به عنوان آنچه که هست یا باید باشه یا بهتره باشه میبینن. بنابراین اون چیزی که شما دارید گزارشش رو میدید یه توصیفیست از یه واقعیت، و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اجتماعی مخصوصا کنونی ایران و آنچه که در طول تاریخ ما اتفاق افتاده و آنچه که به عنوان نظام پرورش و تعلیم و تربیت یا در مدارس آموزشه و یا در محیط‌های اجتماعی بر اساس نگاه فلسفی مذهبی ماست، این وضعیتی که شما میگید نزدیک به 70% مردم ایران کم و بیش داره. یعنی این بزرگترین موضوع، مسئله و مشکل، و در دو جام خودش رو به صورت دو تا گرفتاری مرتبط ولی بسیار متفاوت نشون میده. یکی در وابستگی که درست مثل در آن حرفای شما زید، هم در محتربی. ببینید عزیز، ماجرا خیلی روشن. کودک انسانی حدود 3-4 ماهگی دیگران رو تشخیص میده، 3-4 ماه بعد از تولدش، و کم کم به دلیل توجهی که دیگران به یه جایی میکنن که او هست متوجه وجود خودش میشه. بنابراین تعجب نکنید اگر بگم انسان ابتدا تو یا آنها رو متوجه میشه، بعد من رو یا خودش رو، و در نتیجه ما تبدیل میشیم به یه موجودی که بیش از همه با دیگران در ارتباطیم تا خودمون. به همین دلیلی که بچه ها وقتی هیچ کس دور برشون نیست، یکم به خودشون مشغول میشن. شما یک کودک که 5 ماه رو میبینید مثلا با دستاش یا پای خودش بازی میکنه، حتی برخی از اوقات یه ذره به خودش فشار میاد، ممکنه گریهش بگیره، یا حتی شست پاش رو تو دهنش ممکنه ببره گاز بگیره بعد گریه کنه. علتش اینه که هنوز اون تفاوت و تفکیک ها رو قائل نیست، و به تدریج حدود 7-8 ماهگی کودک یه تصوری به نظر میرسه از خودش پیدا میکنه و از دیگران. حالا من و شما وقتی که به خودمون و دیگران نگاه میکنیم با 2-3 تا موضوع روبرو هستیم. موضوع اول اون چیزیست که مغز ما همیشه بر مبنای اون کار میکنه، درد و لذت، pleasure and pain. یعنی اساس این دستگاهی که درست شده بر اساس درد و لذت. نتیجتا من در ارتباط با دیگران چی پیدا میکنم؟ یا دردم میاد یا لذت میدم، و در ارتباط با دیگران من با اونا چه میکنم؟ یا اونا رو آزار میدم، کاری میکنم که دردشون بیاد، یا بهشون لذت میدم. و بنابراین تمام زندگی من و شما که از درون با درد و لذت، در ارتباط با دیگران هم چنین. حالا همراه با این به تدریج تصویر و تصوری درست میشه که آیا من خوبم یا بدم. یعنی همون مطلبی که شما میگید، یعنی اولین موضوع اینه که آیا من خوبم یا بدم. و متاسفانه کودک انسانی در 3 سال اول با مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت سخت و تلخ آگاه و ناآگاه در حقیقت اون رو درونی میکنه، حس میکنه، احساس میکنه، و حتی بر مبناش عمل میکنه بدون که بدون چی کار داره میکنه. اولش نادانیش، متوجه میشه نمیدونه و میدونه نمیدونه. دوم ناتوانیشه، میدونه نمیتونه. و سوم نیازمندیشه، به طوری که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران بیداری 12-13 ساعتش ای بس و 1000 دفعه چیز میخواد، نیازمنده. چهارمیش اینه که بچه به دلیل مغز انتخابگری که داره، سلکتیوی که نگاه میکنه، میگزینه میان چیزها، اصلا این چیزهایی چون ضبط نمیکنه بعدن بر مبنای اون عمل نمیکنه، خودشو احمق و بد میبینه. یعنی با وجودی که 5 دفعه بهش گفتن این اونجا نظر میفته، میذاره میفته، و اون وقتی که یادش میفته که بهش گفتن اونجا نگذار، میفته و احساس بدی میکنه. و آخرش اینه که به دلیل اینکه تخیلش راه افتاده فکرای بد خیلی میکنه. این فکرای بد در ارتباط با دیگران هست که حتی اینو هول بدم یا اینجا رو مثلا آتیش بزنم، ممکنه به عنوان بازی باشه ولی میدونه کار بدی هم هست. خب این 5 تا چیز، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، عدم توانایی برای آموختن و واقعا حماقت، همراه با فکرای بد، بچه‌ها رو در 3 سالگی به اینجا میرسونه که من بدم. و بنابراین تقریبا امروز ما از نظر علمی نمیتونیم کودک رو به 3 سالگی برسونیم که با این احساس همراه بشه که من خوبم. فقط ما میتونیم به عنوان پدر مادر اینقدر کمکش کنیم که بگه من کمی بدم. یعنی بچه در 3 سالگی به اینجا برسه من کمی بدم یا در این زمینه ها بدم، و چون پدر و مادر هر روز درباره ندانستن خودشون حرف زدن و نتوانستنشون و هفته یه دفعه از بچه به خاطر اشتباهی که کردن ای بسا معذرت خواستن، کودک فاصله‌ای هم با پدر مادر پیدا نمی‌کنه. فاجعه وقتی است در یه فرهنگی مانند ما که پدران و مادران میخوان نقش همدان و همتوان و خدا رو بازی کنن و بنابراین بچه فاصله بسیاری بین خودش و خدای خودش که پدر و مادر میبینن که این بعدن در باورهای مذهبی هم خودشو نشون میده. بنابراین شما حالا با یه موجود 3 ساله روبرو هستید که یک خودش رو بد میدونه و فاصلهش رو با دیگران بسیار زیاد و در نتیجه به موضوعی میرسه که تو گفتگوها هم کاملا مطرحه و اون اینه که من دوست داشتنی نیستم، پس من دوست داشتنی هم نیستم. این نگاه رو از اون بابت اونا نمی کنه که اونا منو دوست ندارن، خودش هم خودشو دوست نداره. من نادان ناتوان نیازمند اشتباه کاری با فکرای بد که اگر اونا رو بگم یا انجامش بدم چه بلایی سر من میاد. بنابراین ما به اینجا میرسیم که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و این یه واقعیتی است که کودک در 3 سالگی داره. حالا اگر پدر و مادر و محیط اطرافش از 3 سالگی به بعد، حتی به نظر من برای که عددی داده بشم، به مدت 15 سال روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه، به فرزندشون، به اون بچه، به اون پسر، به اون دختر این پیامو ندن که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، من شما وقتی به 18 سالگی میرسیم با همون باور عمیق و سنگین 3 سال اول زندگی میکنیم، من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. بنابراین شما حالی که میگید به نظر من حال نزدیک به 70% مردم ایران، حتی مطالعات امریکا سالها قبل نشون میداد 70% مردم امریکا ته وجودشون نوشته شده من خوب نیستم، من بدم. و به همجاست وقتی که مایکل جکسون آهنگ آن بد بد که من بدم رو میخونه، فروش در این آهنگ جان میشه، در حالی که نه ترانه و خبر شعرش و نه آهنگ، ولی یه واقعیتی رو بیان میکنه. حالا جوامع و فرهنگ هایی هستند که این وضعیت رو در ما تشدید می‌کنه. اولا شما یه دختر باشی، حالا این ماجرای تو بدی و خواستنی و دوست داشتنی نیستی فراوون میشه، تازه اگرم بخونید برای چی؟ برای که میخوان با تو همخوابه بشن، رابطه جنسی داشته باشن، آبروتو ببرن، نمیدونم برن به این اونو بگن، همم هم بهت بخند و درنچ آبروی ما بره. پس بنابراین دختر بودن شما میشه یه عیبی. همراه با این مشکلات دیگه پیدا میشه در یه فرهنگ و جامعه‌ای که اینقدر موضوع رو جنسی و سکسی میکنه، ماجرای پریود یا عادت ماهانه خودش گرفتاری دیگری است. این ماجرا تا اونجا پیش میره که گذشتگان بیمار و نادان ما و خودخواه ما مردان آمدن برای زن قائل شدن که حالا تو با پریود نه تنها اون چیزی که باعث و عامل حیاته و اصلا طبیعت این رو به خاطر توانایی برای داشتن فرزند سالم فراهم میکنه و چیزیست که در بدن زن و مرد هست و میتونه به دلیل زخم این خون بیرون بیاد، حالا که این پریود آغاز میشه تو معناش این نیست که خب باید اصول نظافتی رو مثل هر چیز دیگه اشک چشمم باشه باید پاکش کرد رعایت کنی، نه، ماجرا کثیف نیست، ماجرا نجسه. ماجرا نجس نیست، اصلا ماجرا تو نجس میشه، حتی حالا دیگه به بارگاه خدا هم داد قبول نیست، خدا هم با تو کاری نره. جالبه این طبیعت و خدا زن رو این گونه آفریده و خلق کرده، حالا قراره که زن خجالتشو بکشه، اون که درستش کرده خجالت نمیکشه ولی زن باید خجالت. خب اینم وارد سیستمتون میشه. بعد یه مرتبه شما اون کلمات عجیب و غریب و اون رفتارهای ناجور و اون صحبتهای بیمعنی رو درباره مسائل جنسی میشنوید و درباره بقیه موارد. بنابراین اگر یه کسی باشید که تو اون زمینهای کودکی و بعدش فشار روتون باشه، این رو دارید. حالا مردم جهان 2 گونه عمل میکنه، یکی این که همین گونه با این حالت خودناپسندی و حتی تنفر از خود، دوست نداشتن با خود که حتی موجب خودکشی هم میشه زندگی میکنن و بیشتر اوقات این رو اینجا اونجا نشون میدن، اما نه همه جا، و بعد در صدا فرق میکنه و به همین جهت است که یه عده اون رو میپوشونن. یعنی منی که دلم مثل شما که گفتید از مثل سیر و سرکه داره میجوشه، توی مهمونی خیلی خودم رو آروم نشون میدم و من اینکه یه غمی تو دلمه خودم رو خندان و بعدم من تمام مدت کوشش میکنم که این دیگران رو خوشحالشون کنم، راضیشون کنم که به 2 تا نتیجه میخوام تو زندگیم برسم و این میشه همه هدف من. 1 ببینید من چقدر خوبم، ببین این کارا رو دارم میکنم، دو لطفاً منو دوست داشته باش. اما اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار اینه که من خودم رو خوب نمیدونم و اشکال کار اینه که من خودم رو دوست ندارم و یا خودم رو دوست داشتنی در حدی که انتظار دارم نمیدونم. برام این فرقی نمیکنه. و همینجاست که وقتی هم که از مهمونی میام بیرون، حالا اگر یه کسی رو پیدا کنم که بتونم خشمم و قهرم رو اون بریزم مثل همسر، این کارو میکنم، یا تا بچه‌ها، و یا اگر نمیافتم به غمگین بودن خودم که چرا به اون آدم اینو گفتم، دیدی محل نگذاشت، دیدی اون بعدم این همه من کار براش کردم رفت با اونا نشست، دیدی که داشتم میخندیدن من نگاه میکردن حتما یه چیز راجب من میگفتن، دیدی بی خودی شوهر من یا زن من اون حرف رو زد آبروی ما رو برد، دیدی که اونا رو دو دفعه تعارف کردن برن سر میز شما، ما رو یه دفعه دیدی که مثلا به من گفتن شما بشین اونجا که اون بشینه اینجا، و اینا من رو به هم میریزه. یعنی اینا درست میاد توی مرکز وجود من، درست مثل یه سیخ و میخی میره تو چشم من. از یه طرف میگم نمیرم، بعد یه دفعه میبینم خالی و تنها تر میشم، پامشم میرم باید این ادعا رو در بیارم. وقتی میرم این بازی ها رو در بیارم به یه امید که اونا به این نتیجه برسن که من خوبم و خواستنی دوست داشتنی، میبینم نتیجه حاصل نمیشه تا جرم بشه تظاهر تعارف دروغ فریب. برای که تو مهمونی بعدی ما رو دعوت نمیکنن، یا وقتی که کم میارن میگن خب شما هم بیایید، و تازه اونجا که میریم باز همون تفاوت هاست، همون بازی ها. علتش اینه که من از درون دو تا مشکل دارم، نه خودم خوب میدونم، نه خواستنی دوست داشتنی، و این موضوع برای من مهمه. به همینجاست که یه دهی به کجا میرن که این موضوع برای ما مهم نیست دیگه، مهم نیست. بله مردم منو بد میدونن و خواستنی نمیدونن، هون ندونن، من اصلا با این مردم کاری ندارم. اینی که یه زندگی فردی خیلی جا پیدا میشه و خیلی از اوقات یه روابط اجتماعی و یا مردم اصولا دیگه اهمیت به قضاوت و نظر دیگران کم میدن، و این تفاوتی است که الان شما فرض کنید در ایران با جای دیگه میبینید. به همین جهت است که وقتی در یک کشوری مانند ایران موضوع آبرو مطرحه که مردم درباره ما چه قضاوت و نظری دارن، در حالی که تو امریکا به اون اندازه مطرح نیست، به دلایل بسیار الوارد تفاوت ها نمیخوام بشم. بنابراین اینا اینقدر رول بازی نمیکنن، اینقدر ادا در نمیارن، اینقدر منتظر توجه دیگران نمیشن، اینقدر محبت دیگران رو نمیخوان، اینقدر حسودی نمیکنن، اینقدر بدجنسی نمیکنن، اینقدر غیبت نمیکنن، اینقدر کینه توزی نمیکنن، اینقدر خودخوری نمیکنن، اینقدر خودآزاری نمیکنن، اینقدر دیگرآزاری نمیکنن، و بعد اینا رو ما تازه رو بچه‌هامونم پیاده میکنیم، یعنی اونا رو هم تبدیل میکنیم به کسی مانند خودمون، و در نتیجه این تبدیل میشه به یک بیماری اجتماعی، و از پدر و مادر به بچه‌ها و از بچه‌ها به بچه‌هاشون، و بعدم به هم تعمیم میدیم. به همین جاست که من خاطرم هست در ایران وقتی گفتگوهایی رو دیگران آغاز کردن، یا وقتی من آغاز کردم، یا اینجا رو خط رادیو وقتی راجع به موضوع صحبت کردیم، یه دی سخت باش مخالف بودن. حتی من خاطرم هست دوستان به هر حال آگاهی که حتما بیشتر از من میدونن، من مورد اعتقاد و انتقاد قرار دادن که این معتقده که ما قرار نیست موجب خوشحالی و شادی دیگران بشی، در حالی که این که من خودم آتیش بزنم دیگران گرم بشم نه، ولی این که من یه آدم سردی رو پتویی که دارم با او شریک بشم و یه پتو هم برای او بیارم، یا حتی اگر من حالم بهتره پتوها به اون بدم، من بهش مسئله ندارم، ولی من این که خودم آتیش بزنم که دیگری گرم بشه نه. ولی خب اونا به دلیل همون بازی بیمارگونه یه فرهنگی که جا افتاده، هم به دلیل گرفتاری های خودشون، هم به خاطر اینکه شاید دیگران رو هم که مثل اونا فکر میکنن به سمت خودشون بکشن، حتی مقاله می نوشتن. یعنی میخوام بگم اینا اون گرفتاری و مسئله و مشکلی است که ما در یه جامعه وابسته و مختلط داریم. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، هم شما صحبتتون رو بکنید هم من، چون یه چند تا نکته دیگه است تو این زمینه که حالا که مطرح شده دلم میخواد راجع بهش حرف بزنم. شنگ و نجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، در مورد این صحبتهایی که شما الان فرمودین، حسادت چقدر ربط داره به این موضوعی که شما الان فرمودین؟ فکر میکنید نقش اصلی، مثلا حسادت میتونه نقش اصلی داشته باشه در مورد صحبت؟
بگذار من یه توضیح بدم عزیز. یه نکته مهمی هست اونو بگم، دو سه تا نکته است ولی یکیشو بذار بگم. ببین عزیز، تمام ماجرای من در یا نظر من در این مورد اینه که این همه دروغه، همه اینا غلطه. یعنی من خوبم، چرا خوبم؟ به دلیل اینکه مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. برای انسان خوبه، پس باید با این جنگی. و دوم، من خواستنی و دوست داشتنیم، ولی نه به این معنا که همه باید منو بخوان و همه منو دوست داشته باشن. اون بیماریه. خب من و شما باید به این جنگ بریم. اشکال همینه که وقتی که دوستان این حرفا رو میذارن، عرض من این است که این عقیده غلطه، این نظر غلطه، این نظر واقع بینانه نیست. واقعیت اینه که من خوبم و به همجاست که من زیر بار هیچ کس نمیرم که بخواد به من بگه تو بدی، و به همجاست که زیر بار هیچ کس نمیرم بگه تو روز که به این دنیا اومدی اصلا گناهکاری. اون دارم به دوستان بر نخوره. رها کنید این بازی های عجیب و غریب که از سر نادانی و خودخواهی ما میاد و گرفتاری و بیماری میاد. یعنی چی من بدم؟ این چه دکونیه؟ و اینو درست کردم برای که سوار ما بشه. حالی که تو بدی، بیا ما به تو بگیم چگونه میتونی خوب باشی. اینم به میل ما باش و غیر از حرفای خودشونم و منافع خودشونم، چه از ذر قدرت و چه از ذر شهرت و چه از ذر ثروت، هم حرف دیگه ای نزدم. پس این بکر. اما بریم سراغ بحث شما. ببینید عزیز، روزی که من به اینجا رسیدم که خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، من اینجوری به بقیه نگاه نمی‌کنم. اینم یه دیمس که هستن، یا اون دوست من رو ترجیح داد.
دقیقاً آقای دکتر، بله.
خب همینجا بنابراین ما از بچگی درگیر یه مقایسه و مسابقه میشیم. حالا این مقایسه و مسابقه در چه جهته؟ نه در جهت خوب بودن، بلکه خود رو خوب نشون دادن. نه در جهت خوب بودن، بلکه به نوعی لیلی به لالای دیگری گذاشتن. یعنی اگر حتی دوست من شروع کرد پشت سر یک کسی بد گفتن، من فقط وقتی میتونم دوستی او رو بیشتر کنم و مطمئن بشم بیشتر دوست او میمونم و او منو دوست خودش مونه، که منم حتی به دروغ پشت سر اون آدم بد بگم. و بنابراین من عملا درگیر کار بدتر میشم از اون چی که هستم و بعد معلوم احساس بدی هم میکنم. ماجرای مقایسه و مسابقه، مخصوصا وقتی که فاصله سنی بچه‌ها نامناسب باشه، ابتدا تو خونه درست میکنه، بعد در ارتباط با بقیه است، بعد در گفتگوهایی که بسیاری از خانواده‌ها دارن که ببین پسر خالت چه کرد، ببین دختر عمت چه کرد، یا ببین اونا چه کردن یا تو چه کردی. و این گفتگو رو شما تو چارچوب گفتگوهای زن و شوهری میبینی. یعنی به راحتی ببین همسر او چه کرد و تو چه کردی یا چه نمیکنی، و اون چیزایی که بهتره اصلا فراموش کن. و بعد ما درگیر یه نه تنها مقایسه و مسابقه میشیم، بلکه حتی بیش از اون این مسابقه رو باید با نابود کردن دیگران برنده بشیم، چون امید به برنده شدن خودمون نداریم. و حالاست که یه دنیایی درست میشه پر از رقابت. بعدم سیستم اقتصادی به دلیل اینکه ازش سود میبره، از اون تحت عنوان رقابت سالم، که مثلا هیچ رقابتی رو سالم نمیدونم، مطرح میکنه. و به حساب حتی من دیدم آدمای تحصیل کرده همچون این است که ما به خاطر اینا مثلا رفتیم درس خوندیم، در حالی که نه، از راهی خیلی سالم و بهتر از این میتونه شما رو به درس خوندن که سر برای همه عمرتون به میل به دانایی برسونه و در برابر چیزی بشید که همکتون از سر بدبختی و فشار و وحشت و نارضایتی رسیدید. حالا اون قصه دیگریست. بنابراین موضوع حسادت تبدیل میشه به این که من دائما دارم مورد قضاوت قرار میگیرم و یکی از ما انتخاب میشه و دیگری حذف میشه. یعنی موضوع مرگ و زندگی برای من میشه. یعنی وقتی که من میشنوم دوتا دوستم رفتن خرید، به من نگفتن تو هم بیا، من اصلا به هم میریزم. و بعد حرفم اینه که من که این دوتا رو به هم معرفی کردم، حالا ببین دوتایی میرن به منم نمیگه. بعد وقتی بهشون تا حالا جرأت ای بکنم بگونم گونه شرمسارانه اعتراض میکنم، اونا میگن خب تو که گفتی میخوای بری سفر نیستی. بعد حرف من این است که خب حالا فکر نکردی شاید من نرفته باشم. بعد از اون فکر نکردی خب حالا یه زنگی میزدی من نمیتونستم بیام، ولی حداقل تعارفی میکردی. ما آدمای دیدم شکایت و گله میکنن تو چرا برای ما در استرالیا یا در ایران کارت عروسی نفرستادی. وقتی میگی شما 100 درصد به دلیل مشکلات ویزا یا خروجتون نمیتونستید بیان، میگن حالا محض احترام نیفرست. محض احترام اینجوری من بدونم تو 100 درصد نمیای کارت عروسی برات بفرستم، محض احترام اینجوری قصدم به یه خبرم به من میذاری کارت عروسیتون رو میخواستم ببینم، یه مسئله است. ولی اینکه شما برگردید بگید محض احترام، حداقل دعوت میگه وقتی ما نمیدیم، خب چرا برای مرده و سر قبرا نمیریم کارت بگذاریم؟ یعنی ببینید یه فرهنگ گرفتار بیماری میشه که از این طرف دائما وابسته است. یعنی ببینید شما خودتون چی میگید ازید؟ میرید تو مهمونی، به جایی که از این مهمونی لذت ببرید، آنچه هستید باشی، در هر ارتباطی آنگونه که خوب و درست میدونید عمل کنید و نگران قضاوت و نتیجه گیری های اونا و یا پاسخ یا واکنش اونا نباشید، شما میرید توی مهمونی یه رنج سه ساعتی میبری تو برمیگرد. شما اونجا فکر میکنید رفتید روی یک صحنه تئاتری که باید یه مقدار نقشایی که نه دوست داری نه قبول داری نه خیلی خوب بلدی نه مطمئنی نتیجه خوبی میده رو ایفا کنید، بعد غمگین و خسته و شکسته بیاید. به اینجاست که شما در بسیار از این مهمونا میان، آدما اوایل که میان یه کوشش میکنن همه رو یه جوری خوشحال و راضی کنن، و بعد از که فکر کردن با همه حرف زدن و احوال پرسی کردن و احوال خواهر این و نمیدونم از بیماری برادر اون و حرفاشون زدن، حالا یه کمی بگیرن آروم بگیرن. یه دمون تا آخر شب آروم نمیگیریم، حتی بعضی اون بعدن ناراحت میشیم که چرا از آدما در وقت خروج خدافظی نکردی و یا یادمون رفت از اونها خدافظی کنیم، وای حالا چی فکر میکنن، حتی ممکن تلفن کنیم ببخشید تا مثلا نفهمیدم یا من فکر کردم با شما خداحافظی کردم یا فکرم شما رفتید یا شما
دقیقاً آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون. دقیقاً بله، ببینید چون رفتارهای دیگران رو می‌بینم، وقتی مثلا یه موقع حواسم نباشه یا خداحافظی، دقیقاً همین مسئله که شما می‌فرمایید دقیقاً درسته. وقتی مثلا اینجوری میشه می‌بینی که طرف مقابل حتی ناراحت میشه، بعد به خاطر اینکه دلشو به دست بیاری، مثلا من خودم شخصا من که دلشو به دست بیارم مثلا میگم ببخشید من حواسم نبود اینجوری خودم، بعد میبینین آقای دکتر میرم به مرحله ای که یک بار نه یعنی چندین بار اینو تکرار میکنن که بعد از خودم بدم میاد.
آخه عزیزم، آخه شما با فرض اولتون غلطه که اون ناراحت میشه برای بشه، اون یه بیماریه، شما بیمارتر برای ناراحت میشه که بشه، بعد از اون به شما فایده ای نرسیده ظرف 10 سال دوستیتون جز رنج. ببینید اشکال کار در اینه که در این روابط چیزی نیست، درست مثل بسیاری زندگی زناشویی 20 سال رنج بردن، ولی از فکر این که ما مثلا مشکلاتمون بریم پروی کسی حل کنیم یا اصلا بدترش جدا بشیم، اون 17 تا آدم راجع ما چی فکر کنن؟ هیچی. میگن ازدواج کردن، ازدواجشون نتونستن، نه اصلا تقصیر این بود، برای اینکه نمیدونم دماغش کجه یا برای اینکه ابروهاش نمیدونم بلنده. خب بگم من که نمیتونم بیا تامو
این که مثلا دیگران مثلا باعث میشه که خب اونا رو از دست بدیم. مثلا خیلی موقع اینجور شده، مثلا دیدم که خب سر یه چیزای خیلی پوچ و خیلی چیزای بی ارزش مثلا دوستی مثلا
اصلا دوستی ندارید عزیز من. آخه باز شما یه مقدار فرض دارید میکنید، دوستی نیست. شما به خاطر اینا تمام عمرتون رنج بردید، شما اومدید برای خودتون یک احتیاج کاذب درست کردید که اگر اینا نباشن چه میشه. نه نباشن یعنی اصلا فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، دوستی نیست. برای آخه این چه دوستی است که شما سلام نکردید یا افعال پرسی نکردید؟ دوستی در کار نیست عزیز، یه اداست، یه بازیه، یه سیاه بازیه، یه حق بازیه، یه موضوع بسیار بسیار تجملی و تفننی است. اینه که شما تو کشورهای غربی به این شدت اصلا نمیبینید دوستیشو از دست بید. چه دوستیشو؟ این آدم برای شما چه کرد یا چه میکنه؟ بله مثلا محتاج اون نیستم و در وقت احتیاج اون نخواهد بود. به همجاست که امروز مردم مریض میشن میرن پلو دکتر، پول میخوان میرن بانک. یعنی ما این کار باید بکنیم، نتیجتا روزی که ما به مرحله کمی خودکفایی سلف سفیشنسی برسیم این احتیاج به دیگران نداریم. شما اگر محتاج مالی باشید خیلی بیشتر دنبال آدما میرید که جور رازشون ازشون پول بگیرید، ولی اگر احتیاج مالی نداشته باشید چی؟ شما وقتی که از نظر روانی این چنین آسیب ندیده باشید که احتیاج نه اینا شما رو خوشتون بیاره دوستش بره، چه فرق میکنه؟ شما به یه مهمونی برید 20% مردم بیشتر از یکی دیگه شما رو دوست بدارن، چه فایده‌ای داره و چه فرقی میکنه؟ ما اومدیم یه چیزای تصوری و توهمی برای خودمون درست کردیم و برای به دست آوردنش میجنگیم، یعنی چیزی که اصلا قابل استفاده نیست، چیزی که بعد از به دست آوردنش تازه مشکلات ما رو بیشتر میکنه. روزی که شما دوستانتون شما رو بیشتر بهتر برتر و بالاتر از اون چیزی که میدونن هستید، شما دائما باید تو اون زمینه یه مقداری از خودتون مایه بذارید که اون وضع رو نگه دارید، در حالی که اگر فکر کنن شما این هیچ کدوم از اینا رو ندارید شما آسوده و راحتید. زندگی رو کسانی بردن که مردم اونا رو کمتر از اون چیزی میدونن که هستن، زندگی رو اونایی که مردم اونها رو بالاتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستن رو باختن عزیز. اون زندگی رو من و شما باختیم، از پا در میایم. به همین جهت است که روزی که من فرض رو بر این بگیرم که انتظار و توقعی که از من هست بیش از ایناست، بسیار طبیعی است که منو اذیت میکنه. به همین جهت که چون من یه چنین حالی رو ندارم، این منم، میخواید بخواید میخواید نخواید، روزی که این منم هستم میتونید به جرات حرفتون هم بزنید و بیاد بیرون. میتونید لباستون هم بپوشید به گونه‌ای که هست. حالا هیچ فکر کنه قشنگ نیست، بهتر از این بود، بدتر بود، هفته قبلش بهتر بود، از بقیه کمتره، از بقیه بهتره. زندگی که بره دنبال اینا از پا در میاد. از اینا یه مقدار تصورات و توهماتی است که حتی برخی از اوقات ما از این که طرف مثلا لبخند نمیزنه یا مثلا سلام علیکش به نوعی یا به گونه‌ای هست یه مقداری احساس خاصی یا احساس متفاوتی میکنیم. اینا اون مسئله و مشکلی است که من و شما باید بدونیم و الا از نشه سخت میتونیم گرفتارش بشیم. به همین جهت است که شما
ببخشید آقای دکتر، ببینید در مورد همین لبخندی که الان شما گفتید، من طرف مقابل اون لحظه چیز نمیکنم، اون لحظه میگم که من تو چی کار کردی که این الان داره با تو این رفتار میکنه؟
آقا اصلا هیچی،
حتما کار بدی کردی.
آخه عزیز من،
خودم همون دوست نداشتن خودم باعث میشه که اینجور فکر کنم.
دقیقاً، حالا اصلا شما کار بدی هم کردی، شما هم دوست ندارم نداشته باشه. ببینید باز شما یه احتیاجی رو درست بکنید که مردم باید ما رو دوست داشته باشن. مردم خودشون هم دوست ندارن، مردم پدر مادرشون هم دوست ندارن، مردم خداشون هم دوست ندارن. حالا یه دفعه منو دوست داشت بچه، منو دوست داشته باشه. مردم همسرشون رو دوست ندارن بچه، منو دوست داشته باشه. ببینید یه چیزی درست میکنیم که بعدم به دنبالش میرویم که اصلا وجود خارجی نداره. ما به دنبال یه سرابی هستیم که هرگز هم بهش نمیرسیم. یه آدمایی مثل شما از 40-45 سالگی بعد میتونن بیفتن، ولی که حالا فقط جنبه بد و منفی میرن. در قبل یه توانایی برای این بازی و سیاه بازی داشتن، تو مهمونی لیلی بلالای اینو اون بذارن داشتن، دیگه خسته شدن. بعد از 20 سال 30 سال هم نه فایده هم نداره، فرقی هم نمیکنه، موضوع همونه که هست و یه بازیه. به همین جاست که اگر دست از سر هم دیگه برداریم و هر کدوم کاری بکنیم که دوست داریم و درست میدونیم، اوضاع بهتر میشه. شما اگر فرصتی شد سی دی شخصیت سالم و نرمال، من 60 تا ویژگی آدم مهربان رو میگم و همیشه هم گفتم دو تا بدبختی، دو تا مسئله جامعه ایران داره، یکی مهربانی، یکی وابستگی. و ایناست من گره خورده. وابستگی یعنی چی؟ یعنی احساس و اندیشه تو به من مربوطه. تو از من اگر بدت میاد من بدم، تو اگر از من بدت میاد وای به حال من، تو اگر از من بدت میاد یه بلایی سر من میاد. نه نمیاد، هیچی از اینا درست نیست. یعنی تأثیری نداره، حرفای مردم تأثیری نداره عزیز. به همین جهت که اگر تأثیری میداشت، فرض کنید در امریکا آقای اوباما 40-50-60% بسته به موضوع باش مخالفه، چیزش نمیشه. خب 60% میدونی چی؟ 60% مثلا 250 میلیون یه چیزی در میاد از که 150 میلیون آدم، 150 میلیون آدم در یه زمینه فکر کنن نظرش غلطه یا فکرش غلطه یا کارش غلطه. خب چی؟ 150 میلیون خودش هم میدونه. خب این مثلا اصلا نباید بخواه باید خودکشی کنه؟ ما چقدر باید اینقدر نگران دیگران باشیم عزیز؟ این توهم و تصور ذهنیه، واقعی نیست و از کودکی با ما میاد و یه فرهنگ و جامعه مانند ما هم اونو رشد میده. حالا تو این زمینه بیشتر و بیشتر میتونید بدونید راجب مهربانی، راجب وابستگی. حالا من چون دوستان دیگه هم هستن یه وقت دیگه میتونیم اگر خواستید بازم صحبت کنید. نترسید، شما خودتون باشید، خوب خودتون باشید، خوب خودتون باشید. دیگران خوششون اومد چه خوب، بدشون اومد چه بد، شما متاسفید ولی همچنان خوب خودتون خواهید. من کار دیگه ای نمیتونم بکنم. من همیشه رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چقدر خوب، نمیکنه متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. روزی که بخواید کاری بکنید که دیگران رو خوشحال کنید که گفتم اصلا نمیدونید و هرگز نمیتونید، حتی با یک نفر، حتی با فرزندتون، رها کنید. من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من به یه مهمونی میرم، مواظبم، مراقبم، محترمانه، مؤدبانه رفتار میکنم، ولی اصلا ککم هم نمیگزه که خانم و آقایی که اونجا هستن از من خوششون میاد یا بدشون میاد یا نظرشون درباره من این یا اونه، که بگن میفهمه یا بگن احمق نمیفهمه، فرقی تو زندگی من نمیکنه عزیز. ما با دست از این بازی برداریم. ذهن آدم ها ذهن آدم هاست، زندگی من و صحنه زندگی من نیست. مواظب خودتون باشید. باز هم یه وقتی دیگه خواستید با هم صحبت میکنم.
متشکرم آقای دکتر، لطف کردید، خیلی ممنون. متشکرم.
شنگان عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهشم بفرمایید.
اصلا می‌خواستم نوروز رو تبریک بگم بهتون، امیدوارم سال سرشار سلامتی داشته باشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از مشهد تماس می‌گیرم. من در مورد ادامه تحصیلم می‌خواستم باهاتون یک مشورتی بکنم. من اینجا فوق لیسانس خوندم، الان با دو تا از استادا کار میکنم، یه مقاله به یکی از مجلات خارجی ارسال کردیم و تو این شرایطی که هستم هم احساس آرامش میکنم، هم احساس میکنم که دارم رشد میکنم از لحاظ علمی.
رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
رشته مهندسی برقه.
اون وقت چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
لیسانستون هم برق بوده؟
لیسانس هم برق بوده، بله.
اوکی، میفرمودی.
بعد حالا من اینجا موندم که من برای دکترا برای داخل اقدام کنم یا برای خارج اقدام کنم، چون میترسم این شرایط خوبی که دارم اگه برم خارج از دست برم، اونجا هم چیز خوبی آیدم نشه، یعنی شرایط خیلی خوبی که از اینجا بهتر باشه ندارم. بعد از این جهت هم اینجا در کنار خانواده احساس خوبی دارم، میترسم دور بشم، یعنی بازده کاریم بیاد پایین. حالا چون شما یک نگاه واقع بینانی
شما این ماشین کوچولو و ایناتون هم هنوز با خودتون دارید؟ ماشالله بزرگ شدید. آخه یه جورایی میگید که نمیخواستم اذیتتون کنم، یکی میخواستم درباره قنداق و اینا هم یه سوالاتی بکنم. مرد عزیز 28 سالته، به من بفرمایید، سب کنید، شرایط امریکا یه شرایط مهاجرت هست برای یه آدمی که اینجا گیر و گرفتاری پیدا میکنه، ولی ماجرا ماجرای رشده. مثل این که شما بپرسید بچه‌م رو بفرستم دبستان و دبیرستان یا کنار خودم همینجا باشه و دو تایی صبح بخوابیم و بشنیم با هم تلویزیون تماشا کنیم و ناهار رو بشنیم بخوریم و اون میخوابه منم بخوابم و از این حرفا زدید. خیلی بابا ایوالا ندی که قربونت، ما بزرگ شدیم یک کمی، به قول معروف باید به قول دوستی یه ها بزرگ شد. حالا سوال من از شما اینه، اگر شما بخواید دکتراتون رو بگیرید در خود مشهد، دانشکده‌ای که دکترا داشته باشه و دکترای خوبی داشته باشه هست؟
بله، دانشگاه
فردوسی
هستش.
حالا بعد از اینکه دکترا گرفتید، جایگاه علمی شما در داخل ایران کجاست؟ آیا در یه دانشگاه معتبری اصلا میتونید برید درس بدید؟
نه متاسفانه ظرفیت رو تقریبا پر شده.
yeah.
دانشگاه غیر انتفاعی میمونه که
right. ولی اگر فرض بفرمایید شما فرض کنید بیاید مثلا امریکا دکتراتون از یه دانشگاه خوب اینجا بگیرید، معلومه اونجا همه جا براتون جا هست نیست؟ یعنی ببینید تفاوت یک کشوری مانند ایران و کشوری مانند امریکا در سقف دانشی است که وجود داره. یعنی اونجا یه خونه یه طبقه است، در بیشتر، حالا نمیخوام بگم تو ادبیات حتما 100 طبقه است یا حتی تو حقوق 10 طبقه است، اما وقتی میرسه به آنچه که مهندسی هست و مواردی از این قبیل، به هر حال اینا یه کمی ساختمونشون چند طبقه است و نه یه طبقه. و در نتیجه وقتی شما الان نگاه میکنید به استادای دانشگاه های معتبر ایران، خیلی کم اونها در داخل دکتراشون رو گرفتن و بیشترشون به هر حال تحصیل کرده خارجن تو این رشته. بنابراین اگر در چارچوب کار استادی خب لوشنه، اگر شما به دلیل شخصی یا به دلیل ارتباطاتتون میخواید برن در بخش خصوصی کار کنی، یه موضوع دیگریست. این که به دلیل پیوندهاتون به خانواده و موضوع به زودی ازدواج و اینا اونجا هست، من مخالفتی ندارم، فقط چون استدلالتون رو باش موافق نبودم. یعنی اگر شما فرضتون و حرفتون این بود که من میتونم اینجا دکترامو بگیرم و ضمناً مشغول به کار بشم و یه زندگی به هر حال خوبی در حدی که یک تحصیل کرده داخل ایران میتونه داشته باشه کنار خانواده داشته باشم، میتونستم بفهممتون، ولی نه اینکه خانواده موضوع اصلی باشه و بعدم گرفتاریا. از این گذشته اگر شما من بفرمایید که من میخوام بیام هر جای اروپا امریکا تحصیلاتمو بکنم دکترامو بگیرم و برگردم، خیلی متفاوته تا اینکه بگید میخوام حتما بمونم یا بگید شاید بمونم. حالا بنابراین پرسش بعدی من این است که فرض کنید شما اومدید اینجا، فرض کنید مشکلم در این راه نبود، الان فکر میکنید میخواید بمونید مثلا امریکا یا برمیگردید ایران؟
نه میخوام برگردم ایران، نه
دوست ندارم بمونم. حالا چقدر یک کسی و یا اشتیاقی در شماست به خاطر ازدواج همکنون؟
اشتیاق شدم ولی میتونم به عقب بندازم، یعنی مثلا میتونم مثلا 35 سالگی هم ازدواج کنم، یعنی مشکلی ندارم.
نه خب آقای این حرف شما این است که الان کسی نیست.
آره کسی نیست درسته.
خانوادم کسی رو برای شما لقمه نگرفتن؟ من فهمیدم شما اینقدر توپولی هستید، بیبی کوچولو توپولی هستید، فهمیدم لقمه های زن براتون میگیرن. اینه که همونجا نه جاتون خوبه، نه متوجه کامفورت زونتون هستم عزیز. حالا به من بگید جایی که درس خونید چقدر خوب درس خونید؟ از داستان مقاله‌ای که گفتید خب به نظر میرسه یه توانایی هایی دارید که میتونید برای مجلات علمی یه چیزی بفرستید به این امید که چاپ بشه. اولا چقدر احتمال داره چاپ بشه و دوم چقدر به شما اعتبار میده این موضوع؟
آها جایی که خوب بودم و درس خوندم که همین دانشگاه فردوسی بوده، جای خوبی بوده، حالا میگن دانشگاه سوم ایران. معدلم هم خوب بوده، یعنی بالای 17 بوده. از لحاظ علمی هم که خب این اولین مقاله‌ای که می نویسم نوشتم، یعنی فرستادم عدل داوری میشه. حالا یه مجله اول فرستادم، مجله خیلی معتبری بود که اونجا ردش کردم، حالا یه جای دوم دارم میفرستمش.
و چقدر امکانات مالی دارید اگر بخواید بیاد برای درس خوندن اینجا؟
نه امکان مالی که یعنی باید حتما فاند بگیرم، پدرم اینجوری نیست که بتونه ساپورتم کنه.
اوکی. به من بفرمایید که با توجه به اطلاعاتی که در جهت پذیرش در دانشگاه خارج دارید، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که از یه دانشگاه خوب با کمک مالی بتونید پذیرش بگیرید؟
دانشگاه خیلی خوب فکر نکنم بتونم، ولی دوستام دانشگاه مثلا یکی متوسط آمریکا یا اروپا رفتن، یعنی با همین شرایطی که من داشتم.
اون وقت بعد معمولا برای گرفتن دکترا چند سالی طول میکشه؟
مدت زمانش یعنی 4 سال دوره دکترا هستش دیگه.
رایت 4
یا
5
ساله.
رایت. البته با وجودی که فوق لیسانس دارید من فکر نمی کنم خیلی فرقی بکنه. یعنی همون 4 سال یا چون به هر حال دیزرتیشن یا پایان نامه تونه، اونم به هر حال باید یه کاری در جهت پیشرفت علم باشه، معمولا پروژه ها یه مقدار سخت و سنگینه. رشته تون هم که باش راحت هستید و میخواید براق براق باشید؟
آره
رشته خوبه. آره همینو خواهد. نه خواهد دیگه، به هر حال متوقعه. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا و چک و چونهایی که من با شما زدم، بگم حالا سوالتون از من چیه؟ فکر میکنید پرسش رو چگونه مطرح میکنید؟
من خیلی این جایی که هستم شرایط یعنی علاز درونی احساس، یعنی حتی من شهر دیگه ای هم که میرم یه مدتی اونجا میمونم اصلا احساس میکنم نمیتونم یه اونجوری که باید کار کنم، یعنی علاز هم روحی خراب میشم، هم اصلا اون بازده رو ندارم. و مثلا دوستان هم که رفتن دیدم خیلی احساس دلتنگی دارن، اصلا علاوز علمی برام جذاب هستش که برم جای دیگه، ولی خب الان با مثلا دیگه دو تا استاده خوب دارم کار میکنم، احساس میکنم دارم روش میکنم علاوز علمی، ولی خب چون اون فضا رو ندیدم و لمس نکردم نمیدونم که واقعا ارزشش رو داره که من از اینجا.
حالا دو تا سال، سال اول آیا شما تغییر اساسی بدون که اگر بخواید تو محیط دانشگاهی درس ندید و ضمناً بخواید در مشهد بمونید، چون به هر حال میدونید معمولا دانشگاه‌ها فارغ التحصیل خودشون استخدام نمی کنن، با توجه به این وضعیت فرض کنید دکتراتون رو گرفتید، کجا میخواید کار بکنید اگر اصلا بخواید دکترا رو در داخل بگید؟
آره شرایط کارش دقیقا همون چیزی هستش که شرایط کارش، یعنی مگه اتفاق خیلی خاصی بخواد بیفته، نه اون چیزی که نرمال الان مثلا بچه ها فارغ التحصیل میشن معمولا یه جای سطح پایینی میرن که من خیلی دوست ندارم اونو.
آخه بچی میشه نه من میدونم شما دوست ندارید، ولی حرف من این است که فرض کنید شما الان که من تلفن میکنید امسال مثلا 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه دکتراتون رو میگرفتید، چه جور کاری به شما پیشنهاد میکنه؟ آیا تو بخش خصوصی، تو بخش دولتی یا محیط دانشگاهی یا اکادمیک؟
تو بخش خصوصی که اگه بخواد آدم کار کنه با همین تو ایران اینجوریه که با لیسانس هم همون کار دکترا میشه، یعنی کارش اونقدر چیز نیست بخواد. ولی تو بخش معمولا میشه همون استاد دانشگاهی و تدریس تو دانشگاه که دانش که خیلی الان تقریبا ظرفیت ها پر شده، اصلا جا خیلی کمه، حتی دانشگاه خیلی پایین هم به سختی و با مثلا پارتی و اینجور کاره یعنی اونجا هم به سختی جا پیدا میشه.
بنابراین
مشکل شغل آینده برای من دغدغه است.
حالا به نظر من بنابراین فرقی خیلی نمیکنه که شما دکتراتون رو در داخل ایران بگیرید یا نگیرید، یعنی در حقیقت با همین فوق لیسانس هم که دارید میتونید کاری بکنید که احتمالاً با دکترا میکرد، یا تفاوت چندانی نداره. حالا اونجا یه عنوانی داره، شاید یه پیشرفت بیشتری برخی از اوقات بعد از مدت ها اونم به آهستگی داشته باشه، ولی تفاوت چندانی نمیکنه. یعنی اون تحصیلات شما برای اون کاری که همکنون وجود داره کافیه.
خب من که الان دوست دارم ادامه تحصیل رو، دوست
چرا؟
دارم، یعنی از علم خوشم میاد، اینو مثلا چکار، اینو یعنی اصلا این راهی نداره من دیگه اینجا
خب
بمونم.
نه حالا به من بگید، بیاد فرض به سال دیگر من، بیاد فرض رو برای میگه شما اصلا دکترا رو میداشتی ولی کار در مشهد نبود، جای دیگه بود، حاضر بودید برید؟
آره.
چرا؟
تو ایران باشه حاضرم
برم. یعنی یعنی میتونستی بیاد تهران زندگی کنی؟ یعنی این ماجرای ارتباطات خانوادگی و فامیلی موضوع و مسئله شما نبود؟
خب این که تو ایران من دوست دارم، اون یه علتش اینه که خود دوست دارم تو مملکت خودم، برای مملکت خودم.
نه اونو متوجه هستم، نه اونو متوجه هم عزیز، من فقط راجع به خود ایران دارم حرف میزنم. چون ببینید بسیاری از ما ممکنه نه ترجیح میدم شرایط کمتری یا بدتری حتی داشته باشم ولی بیام مشهد تا بمونم در تهران یا برم آبادان. چرا؟ برای که من اینجا متولد شدم، جا بزرگ شدم، فامیل و خانواده‌ام جاست. حالا بذارید آخرین سوال ازتون، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم.
شما چند تا میاست تو این چهار تا؟
سوم
هست. نه با توجه اون دو تا خواهر بزرگترن یا یکی بزرگتر یکی کوچیکتره؟
دو تا، یه خواهر، خواهرم اوله، بعد منم، بعد خواهر کوچیکم.
پس شما رو هم 3 نفری؟
نه دیگه، یعنی یک خواهر، خواهرم اوله، بعد داداشم، بعد خودم هم، بعد خواهر
کوچیکم. حالا به هر حال چون یه زمینه وابستگی داره، ببینید عزیز، اگر شما فکر میکنید استادی رو دوست دارید و دلتون میخواد درس بدید در حالی که ممکنه اونقدر درآمدی نداشته باشه و رقابت هم نسبتاً هست، ولی اگر اینو میخوای دکترای
داخل،
نه دکترای اینو، دکترای داخل به دردتون نمیخوره است، تو این رشته ها به درد نمیخوره، شما ناچار باید در خارج اون رو بگیری. ولی خب این که شما حاضرید 4 سال 5 سال در خارج بیاید که بعدن 30 سال با خاطر آسوده درس بدید تو کار کنید یا بیشتر، اون الان پرسش اصلی شماست و مجبورم بهتون بگم، مجبورم بهتون، این همه وابستگی اصلا سالم نیست عزیز. یعنی این نشان دهنده اینه که به جنبه بد و منفیش نگاه نکنید، یعنی هیچ کس دیگه نه آدم، نه به درد بخوره، نه ارزش رابطه داره، فقط همینا. و این گرفتاری فرهنگ ماست، این آدم ها رو تو زندگی از پا در آورده. اگر واقعا در خودتون استعدادی میبینید یا استاداتون میبینن، اگر آماده اید که یه چند سالی درس 10-12 ساعته در روز رو بخونید، اگر دلتون میخواد که از یه دانشگاه خوبی در حدی که در ایران حتی در دانشگاه خوب به شما فرصت کار میدن رو پیدا کنید، اگر استادی رو ترجیح میدید به این که در یه مؤسسه ای چه خصوصی چه دولتی کار کنید، شما ناچار باید بیاد بیرون عزیز. و الا میدونید این اون حرکت نکردن اولی که 40 سال بعد شما با دور خودتون بچرخید، دکترای اونجا کمکتون نمیکنه. به همین جهت که بسیاری از این رشته ها فرقی نمیکنه، لیسانس، فوق لیسانس، دکتراش، تفاوت چندانی نداره. ولی دکترا از امریکا یا از اروپا کاملا متفاوت میکنه وضعیت شما رو. ضمناً از شما یه آدم دیگری میسازه، زبان دیگری رو به شما میآموزه، با فرهنگ دیگری آشنا میکنه، یک کس دیگری میشی. که البته اون وقت ممکنه این چیزایی که الان اینقدر میخوای تو نخوای، ولی خب این اون چیزیست که شما یه مقداری باید باش برخورد کنید. به نظر من حتی یکی از اون کارهایی که کمکتون میکنه ولی خیلی شاید مفید نباشه این که یکی دو ماهی اگر تونستید یه ویزای توریستی جا بگیرید و این مدتی برید ببینید واقعا چقدر براتون این ماجرای خانواده و فامیل و دور هم جمع شدن و حرفای تکراری زدن لازم و واجبه. ولی خب ببینید تبدیل نشید به مرغ خانگی که بمونید تو دلتون خوش باشه، قدقدی میکنید، تخمی هم میگذارید. یکمی میشه شاهین و عقاب دور پروازم بود. خطر داره، زحمت داره، ولی ماجرا همین. حالا با استاداتونم صحبت کنید ببینید چه میکنن. من مسئله اصلی و اساسی شما جایگاهتون تو خانواده یه مقداری کودک lost and confused هست، ولی به نظر من میتونید به راحتی بر اون فائق بیاید. مهم اینه که بقیه شرایط و وضعیت ها چیه. ببینید حالا اپلای بکنید، کوشش بکنید که جایی پذیرش بگیرید، ببینید چی میشه. درها رو نبندید، تصمیم رو هم قطعی و نهایی نکنید، فعلا هم زن نگیرید چون خودتون کودکید. یه ذره بذارید ماشاءالله بزرگ بشید، حرف از 35 سال هم نزنید، ولی فعلا یه 2-3 سالی صبر کنید ببینید چی عذاب دارید. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردید.
خیلی ممنون. مرسی از ما. ممنونم. چنگ و نجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیا همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
امید سال نو رو بهتون تبریک میگم، به شما و همه شنوندگان رادیومون. دکتر من 3 سوال دارم. اول راجع به تلقین هست، اینکه آیا میشه با تلقین ذهن و بعد از اون جسم رو واسه کار یا چیزی آماده کرد؟ بعد شما گفتین که انسان واسه خودش شی خارجیه.
نه سراغ سوال دوم. ببینید عزیز، ماجرای سجستیبیلیتی یا تلقین پذیری مشخصه انسان هست. اصلا پرورش و تعلیم و تربیت در آغازش با میرورینگ یا ایمیتیشن تقلید شروع میشه و بعدش تلقین. شما وقتی که به فرزندتون میگید چقدر خوب آدم مثلا مهربون باشه یا خوب باشه یا درس بخونه، تلقینه دیگه. بنابراین آنچه که اسمش تلقینه کار میکنه. ما در هیپنوتیزم شرایطی رو به وجود میاریم که مکانیزم های دفاعی تقریبا به حد اقل یا اصلا صفر میرسن و بنابراین عامل تلقین پذیری بدون مقاومت و مخالفت وارد سیستم میشه و بنابراین در مواردی میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. بنابراین شما میتونید تلقین کنید دیگران رو در حالت هوشیاری کمتر میپذیرن، تو حالت توجه و تمرکز بیشتر و در هیپنوتیزم خیلی شدیدتر. به همین جهته که برخی از اوقات میگن هیپنوتیزم برای اینو تلقین کار میکنه. حتی به یک اعتبار هیپنوتیزم چیزی جز افزایش ظرفیت تلقین پذیری یا سجستیبیلیتی نیست، بنابراین کاملا تلقین کار میکنه، ولی اینکه ما رو به هدف اون میرسونه نه. درست مثل اینه که استالی برای رفتن منزل برادرتون که مثلا 3 کیلومتر اون ورتره 100 متر هم برید، به اون خونه نزدیک شدید ولی ممکنه همچنان نرسید. نتیجتا من میتونم بگم ایشون رفتن ولی نرسیدن، چون 100 مترش رفتن، نه همه فرض کنید 3000 مترش رو. ولی ماها تحت تأثیر دیگران قرار میگیریم به درجات متفاوتی به دلایل مختلفی، ولی اون چیزی که اسمش سجستیبیلیتی مسئله بسیار جدی است در پذیرفتن آنچه که دیگران به ما میگن.
متشکرم دکتر. حالا سوال دوم بپرسم.
بفرمایید.
شما بارها گفتی که ما واسه خودمون شیء خارجی هستیم. آیا یک شیء خارجی هستیم و اینکه شیء خارجی هستیم سیستم چجوری کار میکنه؟
ببینید عزیز، در اثر مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی بود به یه پرسشی پاسخ دادن و اون پرسش این بود که من کیم یا کیستم من. در اثر مطالعه دقیق و حرف درستی که میزنن این است که من عزیز یه سیستم خبریم، مام اینفورمیشن سیستم، من یه سیستم خبریم که اصلا من چیزی جز خبر نیستم. برای من مثلا فارسی بلدم ولی ژاپنی یا ترکی بلد نیستم، یا فرض کنید کمی هندسه میدونم ولی ممکنه یه مقدار درسای پیشرفته ریاضی رو ندونم. من فقط خبرم و اصلا همه چیزم به صورت خبر به من میاد. درد یه خبره، لذت یه خبره، و به همین دلیل شما و من رو بیحس یا بیهوش میکنن خبر نمیرسه. چاقو رو رو بدن من میذارن، سوزن رو به من میذارن، من دردم نمیاد. چرا؟ برای که سیستم خبری رو قطع کردم، نه اینکه اون اتفاق نمیفته. به همینجاست که چاقو بدن منو زخم میکنه، حتی بعدش که از بیهوشی یا بیهسی در اومدم دردم دو ممکنه داشته باشه ولی اون موقع نداشت. پس بنابراین ما یه سیستم خبری هستیم. من درباره همه چیز یه مجموعه خبر دارم. شما من بگید راجب برادرت بگو، یا راجب فرزندت بگو، یا راجب تهران بگو، یا راجب پس که یخچال خونت بگو، یا راجب اتاق مهمون خونت که من هیچ وقت نداشتم، الان نبو اتاق نشیمن مهمون خونه من یکی، اون بگو. من میتونم راجب همه چی به شما خبر بدم. شما من بگو راجب پدرت صحبت کن، من میتونم مثلا ساعتها صحبت. چرا؟ برای که پدر من برای من یه خبر، مادر من یه خبر، یخچال من یه خبر، اتومبیل من یه خبر، امریکا یه خبر، ایران یه خبر. خب من دقیقاً راجب خودم هم همینطور. یعنی شما اگه به من بگید که خودتو توصیف کن، از اسمم گرفته و تاریخ تولدم گرفته و خیلی از مسائلم میگم، و اگر بگیرم جوری بگو بگو بگو، من همینطور میتونم درباره آنچه که هستم یه گزارشی به شما بدم. پس بنابراین منم یه خبر هستم مثل بقیه. فقط تفاوت اینه که من یک خبری هستم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی در شبان روز در حالت عادی متوجه اوست. یعنی من از صبح تا حالا ای بسا 10 دفعه به فرزندم فکر کردم، یا الان که به شما گفتم مثلا رفتم سراغ تهران یا رفتم سراغ یخچالم 1 دفعه، ولی درباره خودم از صبح تا حالا ای بسا 1000 تا چیز فکر کردم که الان سردمه، اینو بپوشم اونو نپوشم، اینو بخورم اونو نخورم، شیرین بود نبود، دوام چی شد، الان بخورم این آب یخ کرده یخه، نگرمش کنم، حالا گرمه نه خیلی گرمیست، هاش در ارتباط با منه. بنابراین تفاوت من با بقیه اینه که انرژی روانی بیش از همه متوجه منه. یعنی من ممکنه به یه چیزی اصلا یه روز فکر نکنم، یه چیزی 10 دفعه 20 دفعه 50 دفعه، ولی من در یه شبان روزی بسا 50,000 بار به خودم فکر میکنم. بنابراین یه خبری هستم که به این دلیل اهمیت ویژه داره. بنابراین خود یا من خبریست در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست. اما در این حال این خود یا من مالک آگاه و ناآگاه منم هست، یعنی مالک همه چیزایی که من دارم هم هست. به همین دلیل وقتی شما میگید من، در حالی که میگید چشم من، گوش من، قلب من، حتی بلکه از گاهی میگیم روح و روان من، ولی مثل که یه من اینجاست که همه متعلق به اوست و این یه خبره که همه اینا توشه و تفکیکش هم نمیشه کرد. بنابراین وقتی که من خدمتتون عرض بکنم من برای خودم شخص خارجی ام، شیء خارجی ام، یعنی همونطور که نظری راجع به مادرم یا برادرم دارم، این نظری هم راجع به خودم دارم. حالا برخی از اوقات این نظر من راجع به مادرم یا برادرم به واقعیت ها نزدیکه، بدنی که منو کمک میکنه در انتخابام، یه زمانی نیست و اینو در خصوص خودم هم دارم. به همجاست که روی خط رادیو فرض کنید شنونده عزیز و ارجمندی که بودم، من گفتگو و تفاوتی که با ایشون داشتم این بود که شما اون نظر و قضاوتی که راجب خودتون دارید، مثلا فکر میکنید این یک استدلال واقع بینانه یا عاقلانه است، از نظر من مثلا نیست، این یا اصلا دلیل تراشی است. یعنی نظری که شما راجب خودتون دارید با نظر من راجب شما متفاوته. حالا اینکه کدام درست غلطه مهمه، برای که شما قرار نظر درست راجع به خودتون باشه. درست مثل که من به شما بگم چقدر پول تو جیبتونه، شما بگید 20 دلار یا 200 دلار یا 2000 دلار، مهم اینه که به واقعیت کدامش نزدیکتر. اگر شما میگید 2000 دلار ولی واقعا 200 دلار دارید، خب نظر شما راجع به خودتون درست نیست، یا راجع به مقدار پولی که در جیبتونه درست نیست. و به همین جهتی که موضوع اصلی و اساسی این واقعیت هست و تا اونجایی که من بتونم باید به اون نزدیک باشم. فرض کنید به جرئت میتونم بگم 1000 نفر، حتما 1000 نفر، چون من با بیش از 25,000 نفر حرف زدم، 1000 نفر رو خط رادیو تلویزیون آمدن که درباره مهربونی خودشون یا مهربونی کسی دیگه حرف زدن، معمولا 950 تاشون بهشون نشون دادم یا گفتم، که شما مهربون نیستید یا اون آدم مهربون نیست. مهر طلب یعنی نظری که آدما راجبه مهربونی خودشون دارن درست نیست، یا راجبه خوبی خودشون درست نیست، یا راجبه حقی که فکر کنن دارن درست نیست. چرا؟ برای که ما یه ملاکی برای اندازه‌گیری داریم. بعد اینکه نظر تو این نظر منه رو میفهمم، ولی اینکه اینجا درجه حرارت الان 70 یا 72 رو من فکر کنم 68 شما فکر کنین 72، ولی یه گرماسنج میاریم. اگر گفت 70 معلوم شما 2 درجه اون رو خنک‌تر، منم 2 درجه بیشتر گرم‌تر دیدم، برای که واقعیت اون گرماسنجیست که عدد رو من شما میده و ما توافق کردیم اون ملاک ماست. بنابراین وقتی گفته میشه من برای خودم شیء خارجیم، یعنی همون کاری که من با دیگران میکنم با خودم میکنم. به همینجاست که من مواظب خودم هستم تو که مواظب فرزندم هم. و حتی ممکنه یک کسی رو بزنم تو که من خودم رو میزنم، و حتی ممکنه میخوام یک کسی رو بکشم به خودم رو میکشم. چرا؟ برای که من خودم برای خودم شخص خارجی و شیء خارجیم که توان کشتن خودم رو هم دارم.
درست دکتر. یکی از اتفاقایی که مثلا برای من افتاده اینه که من یه شب تصمیم گرفتم که این پروسه خوابیدنم رو کنترل کنم. خب اینکه بدم کجا خوابم میبره، بعد چجوری کنترلم از دست میدم و بعدش دیگه خوابیدم و چیزی یادم نمیاد. تا یه حدودی قبلش به خودم تلقین کردم که میخوام این کارو بکنم. خب یعنی احساس کنم ذهنم آماده شد برای اینکه بیدار بمونه در اینی که داره به خواب میره. بعد موقعی که داشتم میخوابیدم درست میدیدم که مثلا قوانین دارم مثلا عوض میشن، قوانین دنیای واقعی کنار میرن، قوانینی که مربوط به خواب و رویا دارن میان، منتها ذهنم آگاه بود که الان دارم به خواب میرم و این مراحل دارن انجام میشن.
خب هنوز نخوابیدی، ولی در یک آن این آگاهی رو از دست میدی. درست مثل این که من و شما الان تصمیم بگیریم عزیز نفس نکشیم. من و شما تصمیم گیریم نفس نکشیم، ولی شما میدونید از اونجایی که نفس کشیدن، با وجودی که ما آزادیم در نفس کشیدن، ولی بر اساس قانون طبیعت مجبوریم به نفس کشیدن، و چون قانون رو رعایت میکنیم آزاد به نظر میسه، در یک آن ما کنترل از دست میدیم و نفس میکشیم. شما در یک آن نمیگم قسم لحظه است، قسم ثانیه نیست، در یک آن، در یک آن این آگاهی از دست میره و شما میخوابید فردا صبح بیدار میشید. بنابراین هر اندازه شما کوشش کنید که بخواید بیدار باشید تا بخوابید، چون تا زمانی که بیدارید نخوابیدید و وقتی خوابیدید دیگه بیدار نیستید، در یک آن این اتفاق میفته عزیز. و در نتیجه مثل آدمایی میمونه که یه جایی میرن شمال و جنوب و شرق و غرب رو تو خونه که هستن متفاوت میدم. من خاطرم از سالهای سال در خانم فکر کردم شهر در سمت راسته، در حالی که در سمت چپ. تو خونه اگر آدرس میدادم باید مواظب میبودم که وارون آدرس میدادم، ولی آدم ها رو به اشتباه میداختم. بارها شده بود که آهسته راه رو خونه بود، میامدم و همچنان شهر رو سمت راست میدیدم. یه مرتبه دم درکه میرسیدم و روبرو رو میدم، تمام این سیستم 180 درجه میچرخید، شهر از سمت راست میرفت سمت چپ و به همجرد بود برمیگشتم عقب. من سر این موضوع بارها اینقدر مواظب بودم که یعنی همجوری تلقین به خودم میکردم که شهر سمت راسته، سمت راسته. از خونه اومدم بیرون، دم در که میرستم مدتی هم ممکن بود میبود، در یک آن متوجه میشم چرخیده. اینی که شما برق از اوقات عادتتونی که هر وقت سوار هواپیما میشید میرین مثلا داره به سمت شمال میره یا سمت جنوب، هیچ وقت فکر نمی‌کنید که من از لس آنجلس که میرم فرض کنید ونکوور به سمت شمال میرم، از ونکوور که برمیگردم به سمت لس آنجلس به سمت جنوب. ما در اونجا به خاطر چرخش هواپیما و بی‌توجهی به دگرگونی‌های بیرون، برخی از اوقات در حالی که من دارم از اینجا میرم به ونکوور فکر کنم دارم سرازیر میرم، دارم میرم به سمت جنوب. علتش این است که اون برداشت‌ها در یک آن میتونه برای خودش تغییر پیدا کنه و در نتیجه نمیشه کنترلش کرد عزیز. اگر شما بخواید کنترلش کنید، یه جایی میشه که وسط خواب و بیداری است و البته امواج مغزیتون میشه نشون داد، ولی در یک آن این با اون سمت میغلطه و تموم میشه. در نتیجه هیچ کس نمیتونه بیدار
دکتر حرفتون. بعد از اینکه خوابیدم دیگه دنباله چیزی که یادمه خوابی بود که دیدم.
حالا اون البته معلوم نیست خواب اون موقع دید، چون شما توی مرحله هوشیار می‌خواستید خودتون برید، ای بسا خواب رو 90 دقیقه بعد دیدید، ولی شما دیگه اون فاصله ها رو بعدن بریدید، مثل ادیت که میکنن گرفه وسطش رو در میارن به نامی دو تیکر رو به هم میچسبن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، صحبتون با هم ادامه. چنگال ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد دکتر.
جانم
دکتر، بعد موضوع بعد اینه که من توی خواب متوجه شدم که یه قسمه یه چیزایی یه خاطراتی که وجود نداشته برای من اتفاق نیفتاده به عنوان خاطره توی خواب واسه من تداعی میشه که انگار قبلا اتفاق افتاده، بعد من از اون خاطره حالا یه برداشتی دارم، رویام ادامه پیدا میکنه. میخواستم ببینم، چون ای تو ایران نمیتونستم با کسی راجع به صحبت بکنم، معمولا میرن تو وادی خرافات و مذهب و کارا تو خواب دیدی که مثلا این صحنه اتفاق میفته و بعد اتفاق میفته. منتها میخواستم ببینم برداشت من درسته که این مشکل، حالا مشکل که نه، این تفاوت کاری مغز تو رویا که مثلا شما یه چیزی رو خاطره نبوده، منتها مغز از اون قسمتی که مربوط به خاطراته میکشه بیرون، این به عنوان خاطره واسهتون تجلی میشه. خواستم ببینم برداشت درسته که تو واقعیت بعدن ما فکر میکنیم که همچین اتفاقی میفته.
آخه دو سه تا مسئله متفاوت عزیز. مورد اول این است که ما میتونیم در خواب به این نتیجه برسیم که داریم خواب میبینیم و اینا واقعی نیست. این خودش کلید یه مقدار توضیح مسئله است. دو، شما ظاهرن فکر میکنید که از خاطره گرفتیدش، متوجه نیستید که الان دارید میسازیدش. حتی اگر فکر میکنید همه شو میدونید ولی دارید قسمت به قسمت پیش میرید، نه، کل رو تو ذهنتون ساختید. یعنی معلوم نیست که از خاطره داره در میاد، از تخیل میتونه در بیاد. سوم، ای بسا خاطره یا تخیل قبلی شما بوده که در مغز شما به عنوان واقعیت جا افتاده. ببینید مثلا فرض کنید یه پسر 3 ساله فکر میکنه که الان پدرش از راه میرسه و اون ماشین رو براش میاره و این رو خیلی ویویدلی، خیلی مشخص، خیلی شفاف و روشن در ذهن خودش مجسم میکنه که بابای من برای من اون 3 چرخه رو میخره و میاره. پدر میاد و اون 3 چرخه رو نمیخره. ولی ممکن اگر شما مدتی بعد به ذهن اون کودک مراجعه کنید و یا در رویاهای او به عنوان خاطره فکر کنه پدرش با 3 چرخه آمده، چون فرقی نمی کنه. تخیلی که کاملا میره در ذهن جا میفته که در کودکی خیلی راحت داره، به عنوان واقعیت یا اتفاقی که افتاده تلقی میشه. به همین جهت که برخی از اوقات وقتی که بچه ها گزارشی یا حادثه رو میدن، اگر چک نکنید ممکنه تخیلشون رو گذاشتن. دروغ نمیگن، دروغ نمیگن که پدر من با 3 چرخه که خرید بود اومد، ولی واقعا برای که اونو واقعا حس کردن، احساس کردن، دیدن. حالا مهمش اینه که در خواب باشه، مهمش اینه که بدونن این تخیلشونه. ولی اگر الان دارن میبینن، اون موقع وارد مرحله اسکیزوفرنی میشه. یعنی اون موقع دوپاره شدن مغزه که واقعیت رو به گونه‌ای میبینه که نیست، ولی واقعیت گذشته چون میتونه به صورت تخیل باشه اشکالی نداره. من پدرم برام 2 چرخه نخریده ولی آرزوم این بوده و اون رو چون در ذهنم مجسم کرده الان به عنوان خاطره قبلی در ذهن من هست. خیلی از اوقات میشه پیداش کرد که این واقع اتفاق نیفتاده، تخیله، نه این که نمیشه. ولی برای فرد ممکنه همون اندازه واقعی باشه که اگر اون اتفاق برش میفتاد. نتیجتا شما وقتی که در خوابتون یا فکر میکنید خواب میبینید یا در اونجا فکر میکنید از خاطراتتون دارید به خاطر میارید، نه، من میتونم یک داستانی رو همون موقع بسازم ولی فکر کنم که در گذشته اتفاق افتاده. به همینجاست که بعضی از اوقات آدم ها یه دروغی رو میگن ولی چون دروغ رو حتی برای خودشون به نوعی مجسم میکنن، دفعه بعد که میخوان اون دروغ رو تکرار کنن نمیرن دروغ رو بسازن، میرن به خاطره‌ای که از اون اتفاق دارن که دروغ بوده کمک میگیرن. به همین جلسی وقتی گفته میشه دروغو کم حافظه است یا بد حافظه است، به خاطر اینکه خوب تخیل نکرده. اگر واقعا اون دروغی که رم گفت کاملا تخیل میکرد، بعدن سراغ تخیلش میرفت، اصلا کم حافظه به نظر نمیاد، همون حرف رو دوباره تکرار میکرد. ولی چون دوباره میسازه، تو این دوباره ساختنه که ممکنه شما بتونید بچشو بگیرید که اونجا گفتی 2 نفر بود، اینجا میگه 4 نفر، پس داری دروغ میگی. و برخی از اوقات هم چون یکیش برش واقعی است، ممکنه سر یکیش زیر بارتون به این راحتی نره. ولی گفتم اون وقتی است که موضوع و مسائلی مطرحه. ولی در حالت عادی من خیلی از اوقات دوستان خواباشون که گفتن و یا خاطرات چو گفتم، گفتم به نظر من این تخیل توه، واقعیت نیست. متاسفانه تلفن شما قطع شد.